أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين مرحله دهم یکی از بحث های بسیار مهم فلسفه است که از جهتی با علوم طبیعی مثل فیزیک ارتباط بسیار مستحکمی داره و از طرفی بحث کاملا بحث فلسفیه، یعنی به عبارتی امور طبیعی رو میخواییم با روش عقلی صرف فهم بکنیم، از جهتی که یک جهات غیر تجربی هم داره. خب شما معمولا یکی از آقایون اگر دبیرستان خونده باشید در قبلش یکی از بحثا خیلی مهمی که تو فیزیک مطرح میشه مثلا بحث چیه؟ حرکت هست. اونها با نگاه تجربی صرف بحث حرکت رو بحث میکنن، در فلسفه بحث حرکت داخل میشه اما از جهت عقلیش داخل بحث میشه و ازش بحث میشه که معمولا در بحث قوه و فعل ازش بحث میکنن. قوه و فعل یعنی چی توضیح میدم خدمتتون. برای اینکه بدونیم این بحث چه مقدار گیر و هم اهمیت داره هم چه مقدار گیر داره، شما مثلا یکی از نوآوری های بسیار مهم ملا صدرا رو در همین باب حرکت میدونن که بحث حرکت جوهری ملا صدرا بسیار متحول کننده فلسفه و در باقی مباحث فلسفی بسیار تأثیرگذاره. در پیچیدگی این مباحث هم میخوام بگم خدمتتون که آقا برای بنده هم هنوز خیلی هاش یعنی محل بحث داره. شما ببینید علامه طباطبایی با بعضی از بزرگان اون موقع در نقد مارکسیسم و اندیشه‌های اون موقع کتابی رو می‌نوشتن، یک شبای جمعه جلسه‌ای داشتن که محصول اون جلسات و مباحثات شد کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم. این کتاب وقتی که چاپ شد دیدن که در حد همون جلسه بزرگانی بودن که اونجا بودن، یعنی امام موسی صدر اون جلسه بوده، شهید بهشتی بودن، آیت الله جوادی بوده، خدمت شما عرض بکنم که آیه دینانی اینا مثلا بودن، اینهایی که شاگرده خاص علامه بودن تو اون جلسه شرکت میکردن. این بحث بسیار بحث مشکلیه. از علامه میخواین که این کتاب رو شرح بدن. علامه در بین همه شاگردهاشون شهید مطهری رو انتخاب میکنه و شهید مطهری شروع میکنن تعلیق زدن و پاورقی زدن بر کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم که الان این کتابی که تو مجموعه آثار جلد 6 است بالا متن علامه است، پایین پاورقی های شهید مطهری است. شهید مطهری مفصل شروع میکنه بحث کردن. شهید مطهری بحث میکنه جلد اول دوم سوم چاپ میشه. جلد چهارم کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم مبحث قوه و فعل بوده که همین بحث حرکت. شهید مطهری این بحث رو مطرح نمیکنه، تعلیقه نمیزنه، میان و بر جلد پنجم تعلیقه میزنن. این معمولا مثلا مال حدود سال 40-40 خورده ایه. بعد از این فاصله میگذره میاد تا نزدیک های انقلاب میشه، یعنی مثلا شاید 1-2 سال به انقلاب. شهید مطهری نزدیک به 30 سال بعد از اون موقع، نزدیک مثلا ببخشید 10 بلکه بیشتر، اشتباه، شهید مطهری 35-6 سالش بودن که شروع میکنن برای این کتاب تعلیق زدن. بعد از این سال نزدیک 20-30 سال دیگه ایشون کار فلسفی انجام میدن، چندین دوره تدریس. تازه یک وقتی شهید مطهری میان علامه طباطبایی رو یک هفته از قم میارن تهران خونه شون، تازه بعد از این همه سالا که کار فلسفی مشغول بوده شهید مطهری، نزدیک به 10 روز شهید مطهری صبح تا شب با علامه طباطبایی بحث میکنن. میگن بحث قوه و فعل حالا برای من حل شد. اونجا شروع میکنن تعلیقه، یعنی یادداشتایی رو فراهم میکنن که تعلیقه بر مقاله قوه و فعل جلد چهارم اصول فلسفه و روش رئالیسم رو بنویسن که دیگه میخوره به ایام انقلاب و دیگه این کار ناتمام میمونه. الان جلد ششم مجموعه آثار که ببینید بخشش که بحث مقاله قوه و فعل هست تعلیقه نداره، فقط متن علامه طباطبایی هست. در یادداشت‌های شهید مطهری، یادداشتایی که شون جمع کرده بودی به نوع تعلیقه بدن مرتب بکنه، جداگونه چاپ کردن. اینو واسه این گفتم که کسی مثل شهید مطهری با اون قوت ذهنی که در بین همه شاگردایش علامه گفته بود ایشون فقط میتونه بر این کتاب تعلیقه و پاورقی بزنه، گفته بودن که این بحث قوا و فعل خیلیش برای من هنوز حل نشده تا اون اواخر عمرشون تو سن مثلا 60 61 2 سالگیشون. این از این جهت می‌خواستم بگم بحث مهمیه و در سرنوشت بسیاری از مباحث مثل علم النفس در مورد خودشناسی علم النفس فلسفی بسیار اهمیت داره. خب اولین بحث همین تقسیم وجود بود به قوه و فعل، که هر وجودی یا بالفعل است یا بالقوه است. خب ما این رو ساعت قبل یعنی 2 ساعت قبل بیان کردیم و توضیحاتی دربارش دادیم که هر وجودی رو که نگاه بکنیم یک حالت بالفعلی داره و یک حالت بالقوه، یعنی همین الان یک سری صفاتی را دارد اما صفاتی رو میتواند داشته باشد ولی الان. مثال ببینید، این گلی که اینجاست که منم اسمش بلد نیستم، قوه این که مثلا زردالو و گیلاس بده قوه این رو نداره، اما قوه برای رشد کردن داره. دانه گندم نسبت به خوشه گندم بالقوه هست ولی نسبت به خوشه جو بالقوه هم نیست. کسی که معصوم هست قوه این که بخواد فرستاده خدا باشه رو داره، اما شخصی که گناه کرده معصوم نیست قوه اسمت قوه این رو هم که بخواد پیامبر خدا بشه چیه؟ ندارد. خب اینجا مثلا یه کسی که دیوانه است قوه عالم شدن، ولی طلبه هایی که داریم قوه عالم شدن دارن، اما فرع بر این هستش که تنبلی رو هم کنار بگذارن، درس بخون. آقا به قصد کشت آدم باید چیکار بکنه؟ درس بخونه. خب اینجا آدم وقتی که میخواد به قصد کشت درس بخونه اینجا استعدادش هم هست، این قوه میتواند به فعلیت تبدیل بشه. چنان که وقتی بچه‌ای مثلا متولد میشود بالفعل قوه و شهوت جنسی داره یا نداره؟ بالفعل نداره. چنان که این سنگی هم که اینجا هست بالفعل شهوت جنسی نداره، ولی فرق این انسان با این سنگ چیه؟ که انسان اگر به سن بلوغ برسد این قوهش میتونه به فعلیت تبدیل بشه، موقعی هم که بچه هست قوهش رو و استعدادش رو داره، اما این سنگ استعداد این رو از اول نداشت. خب این تعریف و بیان قوه و فعل. در اینجا ما وقتی که میخوایم بریم و وارد بحث قوه و فعل بشیم یک قاعده بسیار مهمی وجود داره که در کل بحث قوه و فعل دخالت داره. قاعده چیه؟ میگه کل حادثن زمانیین مسبوق به مادتن و قوه، هر حادث زمانی مسبوق به ماده و قوه هست، به عبارت کتاب مسبوق به قوت الوجود. یعنی چی؟ ببینید این قاعده از اون قاعده هایی است که بعدن که ما بخوایم بیایم ان شاء الله اگر عمری باشه زنده باشیم کتاب رو به خدمت شما بگیم باید سرش وایسیم خیلی بحث بکنیم، چون بسیار مهم و تعیین کننده در مبحث حرکت هست. بحث چیه؟ میگه آقا اگر چیزی حادث زمانی باشد، یعنی چی؟ اگر چیزی زمانی مثلا در نقطه الف نبوده ولی در نقطه ب این شیء چی شده؟ به وجود اومده. اگر این شیء ما که حادث زمانی است در نقطه ب وجود اومده، اگر این حادث زمانی هست، دقت کنید، باید قبلش یه چیزی باشد که تغییر کرده باشه، تغییر کرده باشه، رسیده باشه به این. یعنی چی؟
یعنی همون یه چیزی دیگه‌ای بوده باشه؟
یعنی این ماژیک حادثه یا قدیمه؟
حادثه.
حادثه. کی ایجاد شده؟ تاریخ تولید داره. مثلا نگاه میکنیم این ماژیک سال مثلا 2016 تولید، 2017 تولید شده. پس این زمان حدوثش چه سالیه؟ سال مثلا 2017 یا 16. خب اگر این حادث زمانی هست، قبلش باید یک پلاستیکی باشه، یه مواد اولیه‌ای باشه، اومده باشه تو کارخونه ماژیک سازی، تبدیل شده باشه به چی؟ به این ماژیک. اون پلاستیکی که اومده تو کارخونه ماژیک سازی تبدیل شده به پلاستیک، باید یک نفتی باشه که مثلا رفته باشه تو شرکت پتروشیمی، تبدیل شده باشه به مواد اولیه پلاستیک. اون نفتی که مثلا استخراج شده، یک زمانی این نفت درست شده، باید یک موادی قبلش بوده باشه که این مواد در طی میلیون ها سال و میلیارد ها سال در طی مثلا فرایند های زمین شناسی، این لاشه های حیواناتی که مثلا مورد کف دریا مثلا جمع شده، تبدیل شده باشه مثلا به چی؟ به نفت تبدیل شده باشه. بنابراین میگه شما هر چیزی که فعلا دلیلش رو نگفتیم، ما فقط داریم توضیح مدعا میدیم، دلیلش رو الان در این مرحله بحث نمی کنیم، مطرح نمی کنیم، صرف مدعا رو شما بگیرید. میگن که آقا اگر چیزی قدیم زمانی باشه، خب تا بوده و بوده این چیه؟ بوده. اما اگر چیزی حادث زمانی باشه، یه دفعه نمیشه، یه چیزی که هیچی نبوده یه دفعه وسط یک زمان، دقت کنید، وسط یک زمان خاصی اون بیا چیکار بشه؟ ایجاد بشه. اینا چرا داریم میگیم؟ ببینید، دقت کنید، ما اگر اصلاً ماده ای نداشته باشیم زمان نداریم. پس اگر اصلاً خداوند در عالم هنوز هیچ چیز موجود مادی رو خلق نکرده باشه، زمان داریم یا نداریم؟ بنابراین اگر چیزی را هم خلق کرده باشه، حادث زمانیه یا قدیم زمانیه؟
قدیمه. نه اصلا هیچ
کنه. یه بار دیگه سوال، فهم و سوال نصف و جواب. خب دقت کنید، میگیم اگر خداوند ماده ای خلق نکرده باشه، زمان داریم یا نداریم؟ نداریم. خب برفرض اگر خداوند ماده خلق نکرده ولی یه سری چیزها غیر مادی خلق کرده باشه، اونا زمان داره اینه زمان ندارن؟
ندارن.
بنابراین حادثن یا قدیمن؟ قدیم زمانی هستن. هر چقدر برید اینها ورای زمان و مکانن. ببینید این ورای زمان،
قدیم زمانی،
یعنی زمان ندارن، نه اینکه قدیم زمانی یعنی زمانشون قدیمیه، که قدیم زمانی دائر مدار، حادث زمانی یعنی مسبوق به عدم زمانی هست، قدیم زمانی یعنی مسبوق به عدم زمانی.
الان حادث قدیم و برمبرای مطلق
داریم. همین معنایی که کردیم داریم بیان میکنیم. حادث یعنی چیزی که زمانی بود که اون شی نبود، بعدن در زمان خاصی ایجاد شد. قدیم یعنی چیزی که مسبوق به عدم زمانی نیست. بنابراین اینجا اگر چیزی قدیم زمانی داشته باشیم، لازم نیست قبلش یه چیزی باشه که اون اومده باشه تبدیل شده باشه به این شی. اما اگر چیزی حادث زمانی باشه، میگم دلیلشو فعلا کار ندید، فعلا با چی کار داریم؟ با مدعا. حادث زمانی یعنی چی؟ یعنی این در طی زمان در یک نقطه خاصی، پس قبلش هم چی بوده؟ قبلش چی بوده؟ زمان بوده. خب اگر قبلش زمان بوده، یعنی قبلش اگر زمان بوده یک ماده‌ای داشتید که این ماده اومده تبدیل شده به این ماده جدید. اگر خود این ماده، این ماده شماره یک ماست مثلا، از این ور بگیریم، این ماده شماره دو ما هم خودش حادثه یا قدیمه؟ اگر خودش حادث باشه، یعنی قبلش یک ماده‌ای بوده، چون زمان دارید قبلش، که این اومده تبدیل شده به این. ببینید یه وقت یادمه تو تسلسل براتون گفتم، اینجا هم دوباره میگم چون اونجا یادتون رفته، بعضی از اینهایی که ملحدن، خدا رو قبول ندارن، میخوان بگن چرا عالم خدا نمیخواد؟ میگن چون هر چقدر که این عالم رو بری عقب، بری عقب، بری عقب، به اولش میرسی یا نمیرسی؟
نمیرسی.
چیزی که اول ندارد، خالق و خلقت کننده هم نیاز ندارد. این بیان اینها همون بیان متکلمینه که هر حادث زمانی احتیاج به علت داره، اما اگر چیزی قدیم زمانی باشه احتیاج به علت اینا خیال میکنن نداره. خب پس اینا گفتن این بحثی که آقای استیون هاوکینگ چند وقت پیش سرش گذاشت زمین رفت به اون دیار باقی شتافت که منکر بود، حالا به این دیگه میگن. خب ایشون میگفت آقا هر چقدر بری عقب‌تر به اول عالم، آقا یک بیگ بنگ، یک انفجار بزرگی 13 میلیارد و خورده ای سال پیش مثلا اتفاق افتاده، قبلش چی؟ آقا قبلش هم یک ماده ای بود که دائما در حال انقباض چی بود؟ انبساط بود. اینا اینجوری میگن دیگه، این فیزیکدانای جدید میگن آقا ما دیدیم که کهکشانهای فعلی همه الان از زمان انفجار بزرگ، اون انفجاری که رخ داد از یک نقطه، در یک نقطه کوچک همه این همه مواد عالمی که هست، یک نقطه‌ای است که چگالی بسیار سنگینی بود، اون نقطه انفجار اتفاق افتاد، همه این ماده ها از همونجا شروع به ایجاد شدن کرد. کهکشان ها اینا هم بعد از همین انفجار بزرگ درست شد. این کهکشان ها دارن از هم چی میشن؟ دور میشن. میگه ممکنه الان تا حالا 13 میلیارد سال گذشته، ممکنه صدها میلیارد سال بگذره، اینا که دارن از هم دور میشن کم کم سرعتشون کم بشه کم بشه کم بشه ایست وایسن، دوباره در طی صدها سال شروع کنن به همدیگه نزدیک شدن، در اون نقطه دوباره جمع بشن، دوباره انقدر حرارت زیاد باشه، چگالی زیاد باشه که دوباره انفجار رخ بده. دنیا مثل یویو در حال فقط انقباض شیه انبساطه، بنابراین خالق نیاز ندارد. دلیلش هم تجربه است. کسانی مثل ابن سینا و بسیاری از فلاسفه اسلامی میگن آقا بین دو تا بحث خلط نباید بشه، بین این که یک شیء علت دارد یا ندارد، بین این که یک شیء حادث باشد یا ملازمه ای نداره. ملاک نیازمندیه به علت چی بود؟
امکان
به ذات، ولی سرم زده بودم الان به دیوار. ملاک نیازمندیه به علت چی بود؟ بگید ملاک نیازمندیه به علت چی بود؟ امکان به ذات بود. خب این عالم ماده ماهیتش، ماهیت الماهیت من حیثیه لیست اللهیه، لا موجوده ولا معدومه، لا واحده ولا کثیره، ممکنه به ذات هستن یا نیستن؟ همین ماجیک رو هم در نظر بگیرید، ممکنه به ذات، پس نیاز به علت هستی بخش دارد. اما حادثه یا قدیم؟ آقایون فلاسفه ما بیشترشون استثناء هم داره، ولی بیشترشون میگن ما نه تنها این بحث رو امکان رد نمی کنیم، بلکه میگیم برهان فلسفی هم برای، البته اگه شما همه مقدمات رو بپذیرید، برهان فلسفی هم برش اقامه می کنیم از دو جهت. یک الهیاتیه، میگن واجب به ذات واجب است من جمیع الجهات ول حیثیات، اگر خداوند فیاض است فیاضیت خداوند هم مطلقه، یعنی خداوند هیچ وقت بیکار ننشسته، کل یومن خب افیشن، هر روز داره یه کارهایی انجام میده، بنابراین تا بوده و بوده خداوند داشته چیکار میکرده؟ خلق میکرده. و این عالم ماده گرچه عمرش بی نهایته و اول نداره، اما چون عمرش بی نهایته اما ممکن است به علت هستی بخش نیاز دارد، پس اولا یک دلیل الهیاتی میارن که کل حادثه، ببخشید، که واجب به ذات واجب من جمیع الجهات و الحیثیات، یکی از جهات صفات خداوند هم فیاضیتشه، فیاضیت خداوند اقتضاش اینه که پس خداوند تا بوده و بوده خلق کنه. یک دلیل هم دلیل فلسفی میارن، ما دلیلشون رو بیان نکردیم، ما فقط مدعا رو توضیح دادیم. میگن ما طبق یک قاعده فلسفی که دلیلشو بعدم باید بخونیم، میگن کل حادث زمانی مسبوق به ماده و قوه، یعنی اینجا اگر ماژیک داریم، یه مواد اولیه پلاستیکی بوده که اومده تو این کارخونه تبدیل به ماژیک شده، پس این باید یه ماده قبلش باشه، این ماده هم یه نفتی بوده که تبدیل به این پلاستیک، یه نفتی باید قبلش باشه، اون چیزی که نفت بوده قبلش یک موجودات جانداری بودن که مثلا جنازه هاشون ریخته کف دریا تبدیل مثلا به نفت در طی میلیون ها و میلیارد ها سال، پس اونا بودن، اون جانداران هم همینطور از موجودات دیگه ای تشکیل شدن، هر چقدر که شما عالم ماده رو عقب برید عقب برید به اولش نمیرسید. عالم ماده به عبارتی میگن قدیمه، تا بوده و بوده خدا این رو ایجاد کرده. مثال بزنم براتون، ببینید فرض محال محاله؟ نه. بله؟ ببینید تک تک اجزایش رو که نگاه بکنیم زمانیه، ولی کلش رو که در نظر بگیریم در زمان خاصی ابتدا پیدا، هر چقدر بری عقب‌تر یه حلقه قبلش هست، یه حلقه قبلش هست. این بحث موقع رو شما آوردی تو زمان. شما خداوند ورای عالم ماده رو چجوری خلق کرد؟ در زمان خاصی خلق کرد؟
ماده و زمان مگه با هم اختلاف نداره؟
بله. خب اول نیست، ما گفتیم حادثه زمانی یعنی چی؟ یعنی چیزی که یک زمانی قبلش بود. چی؟ یه بار دیگه بگیم. یک زمانی قبلش بود که این شی تو اون زمان
نبود.
در حالی که اگر شما بگید ماده ای نبود، زمانی هم نبود. به محض اینکه خداوند ماده رو ایجاد کرد، زمان هم چی شد؟ ایجاد شد با اون زمان. بنابراین میگه آقا عالم ماده اول زمانی به عبارتی تی صفر، هر چی بری عقب‌تر یه حلقه قبلش هست. اینی که میگه آقا اول مرغ بوده یا تخم مرغ. آقا این تسلسل اگر یادتون باشه، ما تسلسلی رو گفتیم محال هست که علت حقیقی باشن. در علتهای اعدادی تسلسل محال نیست. آقا اول مرغ بوده تخم مرغ، آقا هر جوری که باشه، مرغ میخواد باشه، تخم مرغ میخواد باشه، موجود تکثیری باشه، هر چی بری عقب‌تر، باکتری‌های کف اقیانوس باشن، هر چی میخواد باشه. ولی میگه این آقا ممکنه یا واجبه؟ ممکن. پس علت هستی بخش میخواد. میخواد اول زمانی داشته باشه یا؟ این خیلی مهمه. ببینید اونها ملاک نیازمندی رو طول عمر موجود حساب کردن، گفتن اگر طول عمرش محدود باشه علت میخواد، اما اگر طول عمرش نامحدود باشه دیگه علت. ما میگیم کی گفته شما اینا کجا آوردید؟ ملاک نیازمندی شی به علت طول عمر. مثال بزنم براتون، فرض محال محاله؟ آقا فرض بگیرید شما خورشید عمرش بی نهایت باشه، میشه فرض گرفت یا نه؟ فرض بگیرید عمر خورشید بی نهایته، عمر نورش چقدر خواهد بود؟ ولی آیا حالا که عمر نور بی نهایت شد، بی نیازش میکنه از خود خورشید؟ یا نه، بی نهایت اون رو نیازمنده به چی میکنه؟ به خورشید. چون ملاک نیازمندی عمر نیست. اگر عمر خورشید بی نهایت باشه، عمر نورش هم بی نهایته، ولی چون این نور مترتبه بر خورشید است، معلول خورشید هست، بی نهایت این نور به کی احتیاج داره؟ به خورشید نیاز داره. این بحث همین مرغ و تخم مرغ همینه. آقا این مرغ و تخم مرغ تا آخر بخوام برن عقب، خب بره. بالاخره در اصل هستی و وجودشون خودش به خودش هستی داده یا از غیر گرفته؟ این آیه قرآن که داره اینجوری بیان میکنه، میگه خودتون خودتون، ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون. قیاس سه شق میکنه، یه شقش باقی مونه، دو شقش اینجا بیان میکنه. ام خلقو من غیر شیئن یعنی از عدم خلق شدن خود به خود، این که نمیشه. ام هم الخالقون، خودشون نبودن و خودشون به خودشون وجود دادن، اینم که پس یه کسی باید بهشون وجود داده باشه، خالقی پس هست. چه عمرش محدود باشه چه عمرش نامحدود. حتی اگر موجودی عمر نامحدود هم داشته باشه، اگر ممکنه به ذات باشه، باز نامحدود نیازمنده به کی داره؟ به علت هستی بخش داره و علت فاعلی نیاز داره. پس اینجا آقایون فلاسفه ما یک قاعده ای رو قائلن. دلیلشون چیه؟ برمیگرده به اون مباحثی که در باب ماهیت بیان شده بود، چون فراموش شده دیگه الانم خیلی مفصل میشه، اصل بحث دور میمونیم. این قاعده قاعده مهمیه. میگه ما اگر چیز حادثه زمانی داشته باشیم، پس باید حتما یه ماده قبلش، یه چیزی باید قبلش باشه. پس هر چقدر که به عقب‌تر بریم به اول زمانی نمیرسیم. بنابراین آقایون فلاسفه ما نه از راه تجربه، از راه استدلال عقلی، البته مخالف هم داره ها. یه نکته بسیار مهم اینه تو فلسفه، دقت کنید، از نکته های مهم فلسفیه. ببینید مدعیات فلسفی قوانین فلسفی تابع دلیلشون هست. اگر شما دلیل رو پذیرفتید دیگه مدعا رو نمیتونید نپذیرید، مگر اینکه شما بگید آقا شما اینجا حد وسط رو درست رعایت. یکی از خصوصیات ابن سینا اینه، میگن شما ابن سینا میگه آقا این برهان من سه تا مقدمه داره، از اون سه تا مقدمه میشینه میبره جلو کل فلسفه‌شو. شما وسط کار ابن سینا بزرگترین منطقدان اسلامی، بلکه بزرگترین منطقدان دنیاست. ارسطو که خودش منطق رو نوشته انقدر مفصل ننوشته که جناب ابن سینا مثلا در منطق شفا اومده و این رو مفصل ترین کتاب منطقی تقریبا منطق شفاست. از این 11 جلدیش 4 جلدش کتاب مثلا منطق، سری 4 جلدش کتاب منطقه. خب ایشون منطقدان برجسته ایه، اگر در مقدمات با ابن سینا همراه بشی دیگه راه فرار برات نمیذاره، تا آخر دستتو میگیره و همراه خودش میکشونه و میبره. اما اگر کسی بخواد، کسی مثل ملا صدرا بخواد چیز بکنه، میگه ای ابن سینا شما مقدمه اولی که ذکر کردی به عنوان مفروضتون ایراد داره، من اونو نمیپذیرم، بنابراین کل این ساختمانی که شما چیدید چی میشه؟ خراب. حالا در بین آقایون فلاسفه معدود و انگشت شمار هستن که این قاعده کل حادثه زمانی رو قبول، ولی از باب اینی که آقا دویست شل بکنیم ببینیم این قاعده رو قبول بکنیم یا نه، نه اومده بودن بعضی از مقدمات این استدلال رو چیکار کردن؟ خدشه دار کردن. حالا در هر حال این مهم ما اینه که آقا این قاعده رو اگر شما بپذیرید لازمش اینه که آقا عالم ماده رو هر چقدر بری عقب‌تر به اولش نمیرسه و این دلیل بر بی‌نیازی از خدا نیست، بلکه بی‌نهایت نیازمندیه به خدا برای شی ایجاد می‌کنه. خب این قاعده اول و نکته اول در بحث ما. نکته دومی که حالا بخواییم وارد بحث قوه و فعل بشیم، بحث تغییره. ببینید ما گاهی اوقات تعبیر میکنیم به بالفعل و بالقوه، از این جهت بالقوهش گاهی اوقات تعبیر میکنیم به چی؟ به استعداد. کی به طرف میگن تو خیلی آدم با استعدادی هستی؟ میگن آقا تو که انقدر استعداد داری چرا درس نمیخونی؟ و الا اگر درسشو خونده بود معدل 20 گرفته بود دیگه استعدادو تو سرش نمیکوبوندن. کی میگن؟ وقتی که استعداد و قوه رو داره اما این قوهش به فعل تبدیل و الا وقتی که اومد و بالفعل شد دیگه نمیگن آقا تو استعداد داشتی مجتهد بشی، میگن تو مجتهدی. نمیگن تو استعداد داشتی آیت الله بهجت بشی، میگن آقا خودت شدی آیت الله مقامات نمیگن شما استعداد داری نه شدی دیگه. پس استعداد و قوه رو گاهی اوقات از جهت دو جهت به یک معنا به کار میبرن، میگن شما الان بالقوه یا میگن چی داری؟ استعداد داری. خب آیا در عالم تغییر ممکن است یا تغییر ممکن نیست؟ میگه اگر چیزی استعداد داشته باشه تغییر براش ممکنه، اما اگر چیزی استعداد نداشته باشه تغییر براش ممکن؟ آیا این سنگ استعداد داره بشه مجتهد؟ نه. پس اینی که این سنگ بخواد تغییر بکنه بشه مجتهد براش ممکن نیست، اما آیا این توان رو داره که اینجوری بلند شه تو سر آقای مختارزاده درسته بزنیم پنج تیکه بشه هم کله ایشون هم این؟ میگه این استعداد رو داره یا نداره؟
دارد.
بنابراین میتوان این استعداد رو به فعلیت تبدیل کرد. پس تغییر جایی هست که شی استعداد داشته باشه. اگر استعداد نداشته باشد شی تغییر کجا استعداد هست؟ ما در کجاها اشیایی داریم که دارای چی داشته باشن؟ استعداد باشن. در اینجا اگر حضور انور عزیزان یادشون باشه در باب ماهیات گفتن ما ماهیات جوهری داریم و ماهیات چی داریم؟ عرضی. اینو یه وقت دیگه گفته بودم دوباره میگم خدمتتون، میگن فلسفه خوندن مثل حل کردن جدول، از علم کلا اینه ها، تو فلسفه خیلی بارزتر، مثل حل کردن جدول کلمات متقاطعه، سودوکو یا سودوکو، مثلا سودوکو مثلا وقتی کسی حل بکنه، حل کردید یا نه؟ بله حل کردید یا نه؟ ها نوچ، یه در حل کنید، یه در بعضی موقع فکر از حالت آکبندی در بیاد بد نیست، بعضی مواقع بعضیا اعتقادشون اینه، میگن ما هر نعمتی که از خدا گرفتیم دست نمیزنیم، آکبن همونی که تحویل گرفتیم تحویل عقل را همون جوری که از خدا گرفتیم آکبن میخوایم به خدا تحویل بدیم، میگیم خدایا این امانت بود رد کردیم، اما رد امانت شد دیگه، نه اینو باید استفادهش بکنیم. آقا جدول کلمات متقاطع که حل فرمودید تا حالا؟
بله.
جدول اینجوری حل میکنن، چون جدول غیر متقاطع هم هست، جدولی که حتما کلمات چی داشته باشه؟ متقاطع. آها من اون موقعی که هنوز طلبه نشده بودم، زمان ما دیگه حد اکثر چیزی که اومده بود یه جنرال بود، من جنرال بازی کرده بودم، ولی دیگه جنگ‌های صلیبی نه، دیگه دوره ما گذشته بود، دوره طلبگی بود دیگه، گذشتم که نه. حالا آقا ولش کن جدول، جدول کلمات متقاطع رو کار داریم. ببینید تو جدول آقا مثلا ستون‌های مثلا عمودی داره و ستون‌های چی داره؟ افقی. آقا مثلا میگی آقا یک افقی، دو افقی، سه افقی، یک عمودی، مثلا دو عمودی، سه عمودی. ببینید کسی جدول حل کن باشه نمیاد، خب اول یک عمودی رو هم یک افقی رو همه رو حل کنه تا آخر، دو افقی رو همه رو حل کنه تا آخر، افقی ها رو همه رو حل بکنه، بعد تازه بخواد بیاد سراغ چی؟ عمودی ها. نه اگر اینو میخوای حل بکنی باید ببینید کلمه اول یک افقی با کلمه اول یک عمودی جور در میاد یا جور در نمیاد. از این ور که میری این ور هم باید ببینی، یک کلمه رو نوشتم خب درست در اومد، اما یه دفعه عمودیشو که نگاه میکنم ببینم درست در، باید پاک کنم یه چیز دیگرش کار بکنم، جاگذاریش بکنم. حالا فلسفه هم خیلی جاش همین جوریه، ما اون چیزی که در کجا بیان کردیم در باب ماهیت، که ماهیات ماهیات جوهری هستن و ماهیات عرضی. چند تا جوهر داشتیم؟ قرمز، آبی، سفید، ها چند تا جوهر؟ جوهر 12 رنگ باشه، 36 رنگ باشه، میگن جوهر 5 تاست: عقل، نفس، جسم. تا حالاش واضح بود، ماده و صورت. اینجا اگر یادتون باشه، اونجا که گفتیم که قاعدتا یادتون نیست، اون که یه جلسه گفتیم من نصف نیمه یادآوری بکنیم چون اینجا میخواییمش، در باب عقل، نفس کار نداریم باش، اینجا جسم، ماده، صورت. ببینید ما ساعت گذشته در بحث اقسام غیریت بحث اقسام تقابل رو گفتیم، گفتیم متقابلان یعنی چی؟ دو تا چیزی که در زمان واحد، مکان واحد، من جهت واحده با هم دیگه قابل جمع نیستن. خب اجسامی که ما تا حالا در عالم شناختیم به نحو موجبه کلیه، همشون قابلیت دارن برای چی؟ تغییر. درسته؟ درسته یا نه؟ خب اشیاء عالم ماده همشون با هم دیگه قابلیت چی دارن؟ تغییر دارن. خب وقتی که شما میگید که آقا ما از دست این استاد دیگه خسته شدیم، میخوایم آتیشش بزنیم، میخوایم آتیشش بزنیم و بسوزونیم و خاکسترش بکنیم و خاکسترش هم چیکار بکنیم؟ به برباد بدیم دیگه، خیالمون راحت باشه. خب اینجا اگر میگن جسم استاد تبدیل شد به خاکستر، اگر اینجا که یک چیزی مثل چوب بود اومد تبدیل شد به چی؟ به خاکستر. یک، اگر چوب تبدیل به خاکستر شد یعنی چوب خواصی دارد که خواص چوب بودن است، این خواص از دست رفت، یک خواص دیگه به نام خواص خاکستر اینجا چی شد؟ تحقق داره، ایجاد شده. بنابراین همون خواصی که هست اگر این همون خواص اینجا هم باشه شی تغییر و تحول، پس اگر این تبدیل به این شده باید خواصی رو از دست داده باشه، یک سری خواص جدید رو چکار بکنه؟ دارا شده باشه. این از یک جهت. از جهت دیگه شما میگید چوب تبدیل به خاکستر شد، اگر قرار بود هر چیزی که چوب داشت از بین میرفت، دیگه نمیتونستید بگید این اومده و تبدیل به چی شده؟ به خاکستر شده. آقا بنده اینجا یه چیزی بود کلش رو از بین بردم، یه چیز دیگه جدید اینجا تحقق پیدا کرد. آیا اینجا میتونم بگم این چوب تغییر کرد شد خاکستر؟ نه. چی؟
این تغییرش بود. کلیت نیست یا کلیتش رو بیست دوبارشون نمی‌کنه.
چی؟ متوجه نشدم. ما بحث موجب جزئیه. یه چیز دیگه گفتیم. این
قابلیت تغییر فرمودید.
ما گفتیم همه، ما نگفتیم بالفعل هم تغییر میکنن و گفتیم همه اشیاء عالمی که ما میشناسیم به نحو موجبه کلیه قابلیت تغییر رو دارن یا ندارن؟ خب حالا اونی که تغییر کرد، اگر چیزی مثل چوب تغییر کرد شد خاکستر، آقا این حالا آتش بازی هستید یا نه؟ نه خطرناکش نه، اینی که دود نه، اهل آتش بازی نمیدونم یه چوب بریزید و حالا هم از اون طرف هم آتش بازی انواع و اقسام داره، چجوری آتش منفجر بکنید، چجوری چیز بکنید. اون موقع ها ما کوچیک آبرو خودمون رو ببریم، کوچیک بودیم یه دونه از این حلبیای حلب روغنای مثلا 5 کیلو رو می‌گرفتیم که تموم شده بود روغنش، اینو در حالت افقی قرار میدادیم، یه ذره نفت بنزین خطر داشت، یه ذره نفت مثلا میریختیم توش، بعد لبه هم داره دیگه اینا، اولش خب میمون، اولش نمیگرفت، کلی باید زور میزدم اینا، اون به نفتی که ریخته بودیم تو این حلبیه میگرفت، روشن میشد. بعد اینا چوب اینجوری میزدیم درش، آتش خفه میشد، بعد یه مشعل داشتیم، مشعل رو که میگرفتیم دمش، یه دفعه 3 متر قشنگ آتش میداد بیرون. دیگه حالا انواع و اقسام داشت، دیگه حالا انواع و اقسام آتش بازی ها. حالا اهل آتش بازی هست یه نفر مثلا میخواد آتش بازی بکنه، خب حالا اینجا دود و دم نه، اینجا بخواید برید نمیدونم قهوه خونه محسن و نمیدونم این چیزها و این دور و بر پاتوق بخواد باشه، اونا که اصلا حرفشو نزن. جرات میکنید این دور و بر برید یا نه؟ یه وقت میرید گم و گور میکنید خودتونو. خدمت شما عرض بکنم که محسن دیگه اینجا درسته؟ تو این کوچه بالایی اینجا؟ آره. خیابونه رو رفتم یه آقا مغازه کجا از چیز بوده رفتم دیدم دیگه، اونو کور که نبودم که. خب آره درسته، حق با شماست. خب ببینید چوب تبدیل به خاکستر شد. ببینید اگر چوب تبدیل به خاکستر شد یعنی خواص چوبی از بین رفت، خواص چی ایجاد شد؟ خاکستر، درسته؟ آیا معنا داره بگیم کل چوب عدم شد از بین رفت، یه دفعه یک خاکستری جاش ایجاد شد؟
نه.
پس چی؟ یک امر مشترکی بین چوب و خاکستر باید بگیم این تبدیل به اون شد. برای اینکه بگیم این تبدیل به اون شد باید بین این و این یک امر مشترکی باشه یا نباشه؟ و هر کدوم از این دوتا هم باید یک چیز مختص به خودشون داشته باشن. پس میگیم آقا ما این چوبی که اینجا داریم دو بخشیه، خاکستری هم که اینجا داریم دو بخشیه، یک قسمتی هستش که بین چوب و خاکستر مشترکه که میگیم این تبدیل به این شده و مصحح این هستش که بگیم این اومده و تبدیل به این یکی شده. اما هر کدوم یک خاصیتی داشت برای خودش که این خاصیت چوب بودن رو داره، که این چوب که تبدیل شده به خاکستر این خاصیت چوب بودن از بین رفته و خاصیت چی پیدا شده؟
خاکستر.
بنابراین میگفتن جسم دو جهت داره، جهتی که بالفعل خاصیت خاصی رو داره مثل چوب بودن و خاکستر بودن، به اون جهت میگن جهت بالفعل شیء. گاهی اوقات تعبیر میکنن به وجدان و دارایی شیء.
حالا کدوم جهت رو گفتیم بالفعل؟
جهت خاصیت چوب بودن و در خاکستر جهت خاصیت خاکستر بودن. اما یه چیزی هم داره، این به قول معروف خاکشیر مزاجه. به کیا میگن خاکشیر مزاج؟ آقا با همه؟ جور در میاد. میگن که آقا خاک شیر مزاج هم چرا تو عرفا میگن خاک شیر مزاج؟ چون میگن خاک شیر خاصیتش اینه، شما مزاجت گرم باشه، تر باشه، خشک باشه، سرد باشه، در همه حال خاک شیر رو با ولرم که بخوری مزاج مبارک رو چیکار میکنه؟ متعادلش میکنه، تعادل میده مثلا به مزاج. خب اینجا با هر مزاجشون جور در میاد. حالا یه امر مشترکی هم بین چوب و خاکستر میخواد که خاک شیر مزاج باشه، هم با خاصیت چوب بودن سازگاری داشته باشه، هم با خاصیت خاکستر بودن. به عبارتی این شی هم استعداد داره که چوب باشه، هم استعداد داره که خاکستر باشه. میگن خودش خاصیتی نداره، خودش فقدان است، خودش بالقوه است که هر خاصیت رو میتونه چیکار بکنه؟ قبول بکنه. از این جهت و وجدان و فقدان تقابل دارن، زمان واحد، مکان واحد، جهت واحد با همدیگه قابل جمع. به این برهان آقایون فلاسفه اعتقاد پیدا کردن که آقا هر جسمی هر چقدر هم شما در تجربه برید میکروسکوپ بهتر پیدا بکنید و قوی تر بکنید، این با تجربه قابل درک نیست. عقل میگه چون این شی میخواد تغییر بکنه باید یک جهت وجدان داشته باشه، یک جهت فقدان، جهت بالقوه باید داشته باشه و جهت بالفعل. به جهت بالفعل و وجدان و داراییش میگیم صورت، به جهت فقدان و بالقوهش میگیم چی؟ میگیم چی؟ ماده. ما در فیزیک ماده و جسم رو به یک معنا به کار میبریم، ولی در بیان فلسفه ماده و جسم با همدیگه مساوی نیستند. ماده یکی از اجزای تشکیل دهنده جسم است، هر جسمی تشکیل شده هستش از ماده و صورت. این بیانی بود که قبلا اگر یادتون باشه اون موقع ما بیان کردیم، قبلا پنبهشو زدیم، بعدن هم باید پنبهشو مفصل‌تر بزنیم. خیلی آقایونی که فیزیک و شیمی خوندن میگن آقا این دریوریا چیه شما میگید؟ ما هرچی جسم رو میبینیم آقا ماده و صورتی چی توش پیدا نمی کنیم. آقا جان این بحث بحث تجربی، اگر قرار قبول بشه باید با عقل و برهان عقلی قبول بشه. اگر هم کسانی بحث ماده و حیولای اولا قوه محض رو انکار میکنن مثل آیت الله مصباح در کتاب آموزش فلسفه و کتاب تعلیق نهایشون، این رو با استدلال عقلی نفی میکنن نه با تجربه، چون اصلا قابلیت تجربه رو این مثل روح، آیا روح رو میشه با تجربه درک کرد؟ نه، صرفا با عقل. ماده و صورت رو شما قبول بکنید عقل، ردش هم بکنید با عقل. خب آقا چه ربطی به بحث بلفل و بلقوه داره؟ بحث ما اینه که آقا اگر شی هر جسمی مرکب هستش از ماده و صورت، فعلیت شی مال صورتشه، اما استعداد شی مال مادهشه. خب پس ما اگر استعداد داشته باشیم حتما باید چی داشته باشه؟ ماده داشته باشه. خب حالا بیایم سراغ بحث خودمون. میگیم اگر یک شیئی بخواهد تغییر بکند، وقتی میتونه تغییر بکنه که شی استعداد تغییر رو هم داشته باشه. چه چیزی حامل استعداد هست؟ ماده. ماده آیا در مجردات تام ما ماده داریم؟ نه. هر جا که ماده داشته باشیم باید صورتی هم کنارش باشه که از ترکیب اینا چی تشکیل میشه؟ جسم. پس در عالم تنها و تنها موجودات جسم و جسمانی قابلیت تغییر دارن و اگر جسم نباشد چیزی به نام تغییر در اونها رخ نمیدهد. آقا دیگه آخر سینکش کلاسه دیگه، هیچکی دنده کمک و اینا هم استفاده میکنیم فایده نداره. یه نکته بگیم و تمام. پس ما میگیم که بعضی از اشیا میتوانن تغییر بکنن، تغییر وقتی میتونن بکنن که استعداد داشته باشن، وقتی استعداد دارن که ماده داشته باشن. پس اجسام هم از ماده تشکیل شدن. اقسام تغییر
الان تو روح ما تغییر حاصل میشه یا نمیشه؟
میشه.
ماده مگه داره؟
به دلیل ارتباطی که با جسم داره. و الا در اون دنیا هم جسمت بازم جسمه ولی بازم جسم برزخیه. واسه همین اون سیبی که گاز میزنید میل میفرما دیگه جای دیگه رو نمیرم. اون سیبی که میل میزنی میل میکنی گاز میزنی و میل میفرمایید، البته کسی میگفتش که آقا نعمتهای بهشتی فیه ما تشتهی الانفس و تلذذ الاعیون، شما حتی میلتون باشه آقا سیب میخورید مزه حوری بده، مزه حوری خواهد داد، این هیچ گونه معنی نداره. ولی اینجا که سیب رو میخورید یه تغییری بالاخره داره درش رخ میده. البته بس دقیق تر از این حرفا در همین مرحله داریم اینو میگیم. ببینید گفتیم اگر شی بخواهد تغییر بکند، ما چند جور تغییر داریم؟ به بیان کلی در کلی ترین تقسیمی که داریم ما چند جور تغییر داریم. گاهی اوقات میگه که آقا من همین یک نفس از جرعه جانم باقی است، آخرین جرعه این جام توهی را تو به نفس من دیگه بالا نمیاد. اقسام تغییر، ببینید تغییر اقسام و انواعی داره. گاهی اوقات تغییر تغییر دفعی است، گاهی اوقات تغییر تغییر تدریجی است. آقا یعنی چی؟ ببینید آقا اینجا رو نگاه کن. این ماژیک الان کم کم داره نزدیک میشه به این شیشه، مکانش تدریجا داره تغییر میکنه یا دفعتاً؟ ولی وقتی که اومد و رسید اتصال پیدا کرد، قبلا متصل نبود، الان تغییری حاصل کرد، صفتی حاصل کرد به نام چی؟ اتصال. آیا اتصالش هم تدریجی یا دفعیه؟ آقا اینی که تو فیزیک بعضی موقع کیاتون آقا این دبیرستان خوندید همتون یا نه؟ تو فیزیک رشتهتون چی بود؟ ریاضی بود چی بود؟ انسانی. خب فیزیک یک داشتید حداقل فکر می‌کنم. آره فوش می‌دادیدم اون موقع. اینجایی که تو بحث فیزیک یک بحث حرکت بود یادتون هست یا نه؟ خب اینی که تو فیزیک یک بحث حرکت بود میگفتید آقا اینو شما میندازید بالا میاد پایین، این حرکت تغییر تدریجی که بره بالا و بیاد پایین، اما اون نقطه آخری که میرسه دفعتا میرسه اونجا، اینجوری یک ثانیه دو ثانیه اونجا صبر بکنه یه نفسی بگیره دوباره بیاد پایین، تا میرسه جدا میشه و میاد پایین. این تغییر تغییر دفعیه. این الان حرکت نداره ولی تا حرکت میکنه، ابتدایی که میخواد حرکت بکنه تغییر تغییر چیه؟ دفعی خواهد بود. پس ما تغییر تغییر تدریجی داریم و تغییر تغییر چی داریم؟ یه مثال بزنم. اون مثلا یه وقتی ما طلبه ها تغییرمون تغییر تدریجیه، خدا نکنه اولی که اومدیم حوزه دفعتن تغییر دفعی میکنیم، تا شب شاید هم نماز شب آقا دیگه طلبش نیم باید نماز شب بخونیم، تهجد نماز شب انشالله همه چی کارم انجام بدیم، ولی کم کم وقتی که میگذاریم تدریجا یه دفعه میبینیم که فکیده این عبادت و مناجاتمون چی میشه. ایام حجره من بیشتر نماز شب بخوندم تا حالا مثلا. خب اینجا کم کم اونی که خداوند میفرماید سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، یه وقتی از طرف تغییر میکنه تغییر دفعیه. مثال جریان فضیل عیاض رو که مثلا شنیدی، سر گردنه به گیر بود و حق مظلومم ادا میکرد، کسی پول نداشت زور ازش نمیگرفت، داستانش معروفه دیگه. طرف دید دارن به کاروان دزدا دارن میزنن به کاروان و فرار کرد از کاروان، رفت یه خیمه دید و دید یه کسی نشسته و یه مثلا پلاس یه عبامانندی هم رو دوش و قیافش مثلا یه ذره آدمیزاد میخوره. گفت آقا این کاروان دزدا حمله کردن، این اموال منم فقط همینه، از من تو امانت بگیر. گفت باشه بذار. گفت بشین اینجا استراحت کن. نشست دادید ای بابا یکی یکی اومد خودش رئیس دزداست. گفت ما گوش دادیم دست گربه. بعد که شد گفت اومد بره و گفت پولت چرا نمیای بگیری؟ گفت آقا تو رئیس دزدایی. گفت تو که من اینا که امانت ندادن، تو امانت دادی بیا بگیر. اصحابش گفتن که بابا ما تو این کاروان هر چی گشتیم یه قرون پول نبوده، همیشه جنس بوده، با چه جوری آبش می‌خوریم؟ پول فقط این داشته. خب اینو امانت گرفتم، باید امانت رو بهش چیکار بکنم؟ رد بکنم، کسی هم حق نداره بدن از این بگیره. خب اینی که یه وقتی میگن که آقا این فضیل عیاض یه وقتی از در دیوار میرفت بالا در خونه یکی، صدای آیه قرآن رو شنید، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، گفت چرا زمانش رسید، دفعتا متحول شد، توبه کرد، رفت شروع کرد حقوق قبلی رو ادا کرد و از عباد و زهاد مثلا شد جناب فضیل. این تغییر دفعیه. یه وقت تغییر تدریجیه، کم کم یه دفعه آدم نمازش کم میشه یا کم کم عبادت رو مثلا نماز شبش، آقا من که تنبلم حداقل شبا که بلند میشم اون وتر رو آخرش رو مثلا بخونم، شفعم مثلا اضافه کنم. بعضی مواقع آدم، ما معمولا شبا دیر میخوابیم دیگه، درسته؟ معمولا نیمه شب گذشته، مثلا 11 رو الان دیگه نیمه شب، 11 بیاد نیمه شبه، معمولا کسی 11 رو زودتر نمیخوابه، میگه آقا ما که صبح بلند نمیشیم نماز شب بخونیم، حداقل الان نماز شبو میخونیم. خوابیده، دیدید که شما مستحباتش اینه، میگه حتی تو رخت خوابم که خوابیدید حال وضو گرفتن ندارید. قدیم خب همه جا زمین خاک بود، یه زنگ دست بزنید تیمم کنید، حجراتون زمینا کفش سنگه یا چیزه موزاییک موکته، حالا دیوارا مثلا سنگ کرده، آدم اینجوری هم میتونه تیمم کنه. میگه آقا مستحب آدم با همین تیمم اینجوری بخوابه. میگه روایت میگه آقا حتی حال و حوصله هم ندارید به سنگ رو پتو تیمم کنید که با یه طهارت و مایی داشته باشید. آقا من همون خودم هم یادت بکنم، یه تیمم اینجوری هم، یه نمازشبی همینجوری خوابیده که هستم یه نمازشبی میخونم، کم کم تدریجا فکرشو زیاد بکنم تا بتونم. خب آقا چه ربطی به اینا داشت؟ ببینید تغییر دو گونه است، دفعی و تدریجی. 3 دقیقه وقت داریم تا ساعت 7 تمومش کنیم. به تغییر دفعی میگن کون و فساد، جور دیگه نخونید. ولی به تغییر تدریجی میگن حرکت. آقا حرکت یعنی چی؟ حرکت یعنی تغییر تدریجی. ببینید در فیزیک فقط و فقط اون اعراض نهگانه رو یادتون هست یا نه؟ کم و کیف و عین و وضع و متا و ان یفعل و ان ینفعل و جده و مثلا اضافه و اینا. از این اعراض نهگانه فیزیک میگه من فقط تغییر مکانی، حالا به بیان فلسفی حرکت عینی رو فیزیک میگه من ازش حرکت میدونم، اما فلسفه میگه آقا هر نوع تغییر تدریجی رو من چی میدونم؟ حرکت میدونم، حتی اگر مکانش تغییر نکرده، مکانش ثابته اما کیفیات نفسان تقواش تغییر کرده تدریجا، میگه این داره حرکت میکنه. سیبی که روی درخت هست کم کم داره سرخ مثلا میشه، اینجا مکانش فرق نکرده اما رنگش تدریجا داره چی میشه؟ تغییر میکنه. میگه من به هر نوع تغییر تدریجی میگم حرکت. حالا اینجا این یک تعریف ساده ی حرکته که ساده ترین و جامع ترین تعریفه، اما دو تا تعریف دیگه هم هست. یک تعریف میگه آقا حرکت یعنی چی؟ میگه آقا خروج تدریجی شی از قوه به فعل، یعنی شی قوه است، این گندم دانه گندم استعداد داره بشه خوشه گندم، عجیم عجی نمیگن که یه دفعه این تغییر دفعی مثل این چیزایی بود که تو این کارتونا نشون میداد، عجیم عجی لا ترجی، یه دفعه یه دانه گندم یه دفعه خودش شد خوشه گندم نان، این میشه تغییر چی؟ دفعی، کون و فساد. اما تغییر تدریجی یعنی باید کاشته بشه، داشته بشه، برداشته بشه، نمیدونم آسیاب بشه، تبدیل بشه بشه به نان بشه. حالا اینجا اینو کار داشتیم با این قسمتش که گاهی اوقات تعبیر میکنن از حرکت به خروج تدریجی شی از قوه به فعل. البته تعریف های مشکل تری هم که از جناب ارسطو به یادگار مونده که هر کی میخونه فوش میدم باقی میمونه، میگه حرکت یعنی کمال اول برای جسم بالقوه از جهت جسم بالقوه، از جهت بالقوه بودن، که یعنی چی؟ کمال اول برای شیء بالقوه از جهت بالقوه بودن، که این کمال اول یعنی چی و اینا خودش از اون بحثایی که باید کوچه بدیم و سینه بزنیم و از جا به شور گرفتن و غم کشی هم غم زدن هم میرسه. پس ما تا بحث تعریف حرکت رسیدیم. حضرات انشاءالله یک مطالعه اجمالی هم شده یک نگاهی بندازن، حداقل اسم بعضی از کلمات به چشم مبارک یا به گوش مبارک خورده باشه. صلوات خط بفرمایید.